سلام، صبح اول هفتهتون بخیر. ساعت 7 بامداد روز شنبه است، 28مین روز از فروردین ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم و در این اولین روز هفته آرزو میکنم روزهای کامیاب در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. شمار تلفات سیل در استانهای مختلف ایران به 4 کشته و 2 مفقود رسید.
سخنگوی کاخ سفید میگوید دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا جزو مفاد توافق هسته‌ای نیست.
بامداد امروز برای دومین روز پیاپی زلزله قوی جنوب ژاپن را به لرزه درآورد.
شمار تلفات سیل در استانهای مختلف ایران به 4 کشته و 2 مفقود رسیده است. این خبر را روز گذشته امینه صابری‌نیا رئیس اورژانس ایران اعلام کرد و افزود یکی از مفقودان کودکی 5 ساله است. مقام‌های محلی نیز گفتند با توقف یا کاهش بارش‌ها در اکثر استان‌ها وضعیت بحرانی به پایان رسیده، اما در 3 استان خوزستان، لرستان و ایلام میزان خسارت‌ها بسیار زیاد بوده است. پیشتر گزارش شده بود که بسیاری از روستاهای شمال استان خوزستان به ویژه در اطراف دزفول، اندیمشک و شوش تخلیه شدند.
کاخ سفید اعلام کرد دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا جزء مفاد توافق هسته‌ای نیست. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید عصر دیروز در واکنش به انتقادهای رئیس بانک مرکزی ایران گفت که این موضوع قابل بررسی نیست.
قرار نیست ایران به سیستم مالی آمریکا دسترسی پیدا کنه. این جزء تعهدات برجام نیست و قابل بررسی هم نیست.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران که به آمریکا سفر کرده است در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که قدرت‌های جهانی به مفاد برجام پایبند نبودند و تهران برای دسترسی به اموال مسدود شده‌اش همچنان با مشکل روبرو است. شماری از مقام‌های آمریکا از جمله پل رایان رئیس مجلس نمایندگان گفتند اجازه نخواهند داد دولت اوباما دسترسی به سیستم مالی دلار را در اختیار ایران بگذارد.
خبری از ژاپن. برای دومین روز پیاپی بامداد امروز زلزله قوی جنوب غربی ژاپن را به لرزه درآورد و تاکنون دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. زلزله دیروز در همین منطقه نیز به مرگ 9 نفر منجر شده بود. شدت زلزله امروز 7.3 ریشتر گزارش شده و در پی وقوع آن برای 1 ساعت هشدار سونامی صادر شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به خبرنگاران گفت دستور داده است شمار بیشتری از نیروهای ارتش عازم منطقه زلزله زده شوند و تمامی امکانات برای نجات آسیب دیدگان بسیج شده است. بنابر گزارش های اولیه زمین لرزه امروز باعث فرو ریختن چندین ساختمان، تخریب 100، قطع برق و گرفتار شدن شماری از ساکنان منطقه در ساختمان های مخروبه شده است. زلزله های دیروز و امروز صدها زخمی نیز بر جای گذاشته.
اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی دیروز در استانبول به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این اجلاس دست کم 4 بند به انتقاد از مواضع ایران اختصاص یافته است. این بیانیه ایران را به حمایت از تروریسم در سایر کشورهای عضو متهم کرده و خواستار تغییر نگرش جمهوری اسلامی شده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته که این بندها با دخالت عربستان و در اجلاس جده تنظیم شده است. به گفته آقای عراقچی به دلیل صادر نشدن ویزا برای مقامهای جمهوری اسلامی ایران در آن اجلاس حضور نداشت. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در همین اجلاس به استانبول رفته بود دیروز عازم آنکارا شد و با مقامهای ترکیه از جمله احمد داوودوغلو نخست وزیر آن کشور دیدار کرد.
در ادامه تنش سیاسی در مقدونیه بر سر پرونده شنود غیرقانونی، تجمع معترضان ضد دولتی برای 4 شب پیاپی دیشب نیز در پایتخت این کشور ادامه یافت. تجمع کنندگان خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور هستند و به گفته خبرگزاری‌های بین‌المللی شمار آنان در تجمع دیشب به بیشترین تعداد در روزهای اخیر رسید. گئورگ ایوانوف رئیس جمهوری مقدونیه میگوید از مقام خود استعفا نمی‌کنند و اقدام او در عفو شماری از محکومان قانونی بوده است. سال گذشته برملا شدن شنود غیرقانونی از هزاران شخصیت سیاسی و اجتماعی به رسوایی بزرگی در مقدونیه منجر شد، اما به تازگی 56 تن از بازداشت شدگان آن پرونده مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفتند.
امروز شنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه یک هیئت عالی رتبه وارد تهران میشه. شش کمیسر اتحادیه اروپا در این سفر خانم موگرینی رو همراهی خواهند کرد. برای اینکه از اهداف این سفر بیشتر بدونیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، از طریق اسکایپ همراه هستیم. سلام آقای روشندل، صبحتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، مناسبت اصلی سفر خانم موگرینی به تهران، اون هم در کمتر از یک هفته پس از سفر نخست وزیر ایتالیا، چی میتونه باشه؟
با توجه به اینکه خانم موگرینی مسئول روابط خارجی و سیاست خارجی کل اتحادیه به حساب میان، یعنی در واقع به خاطر یک کشور خاص به اونجا سفر نمی کنن، بلکه سیاست گذاری میشه برای کل مجموعه اعضای اتحادیه اروپا، و این سفر خیلی هم کوتاه در واقع در تعطیلات آخر هفته اروپا انجام میشه. به نظر میرسه که کاملا مشخصا روی مسائل اقتصادی دارن کار میکنن و اینکه سیاست گذاری باشه با حضور شش کمیسر اعزامی از طرف اتحادیه اروپا در زمینه‌های مختلف به اصطلاح صنایع، تجارت و اقتصاد و روابطی در این حد.
به نظر شما تا چه حد این سفر میتونه مسائل پیچیده معاملات خارجی با ایران رو حل و فصل کنه؟
به نظر میرسه که در روابط ایران و غرب در مرحله پس از اجرای برجام یک جای خالی ایجاد شده و اون این استش که ایران با وجود برداشته شدن بسیاری از تحریم ها هنوز نمیتونه داخل سیستم اقتصادی غرب عمل بکنه. بسیاری از بانک ها هنوز نمیتونن با بانک های خارجی روابطی داشته باشن و در مذاکرات اخیری که مدیر کل بانک مرکزی ایران با وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم انجام داد این مسئله مطرح شد. خواست ایران این استش که بتونه وارد سیستم به اصطلاح نظام مالی آمریکا بشه. کاخ سفید هم اعلام کرد یک همچین تعهدی آمریکا نداره که این اجازه رو بده. اینا همه نشون میده که در واقع این گیر اقتصادی میتونه به صورت اهرمی بر مسائل سیاسی اثر بکنه و بخشی از این مسافرت میتونه هولوش اون قضیه باشه که در اون مورد بخوان اخلاق و رفتار منطقه‌ای ایران رو تعدیل بکنه.
بیشتر به مسئله اقتصادی اشاره کردید. آیا مذاکرات این هیئت از اتحادیه اروپا با ایران فقط محدود به مسائل اقتصادی و تجاری خواهد بود یا مسائلی در ارتباط با حقوق بشر نیز تو این سفر مطرح میشه؟
همونطور که در آغاز هم عرض کردم، خانم موگرینی در واقع نماینده اتحادیه اروپا است. قبل از سفر ایشون نماینده هلند در اتحادیه اروپا از ایشان خواسته که مسئله حقوق بشر ایران رو به شدت پیگیری بکنن. اگرچه اعلام شده که فرصت کافی برای این قضیه وجود نداره، ولی به نظر من میرسه یک بخشی از گفتگوها حول و حوش مسئله حقوق بشر خواهد بود، مسئله فشارهایی که در ایران به روی روشنفکرا و غیره وارد میشه یکی از مسائل عمده خواهد بود. بنابراین محدود به مسائل اقتصادی نیست و حقوق بشر هم جزی از اون هست.
مرسی از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی که همراه این صفحه با خبر بود.
خواهش.
از میان 9 استانی که در 3 روز گذشته بارش شدید باران داشتند، 2 استان خوزستان و ایلام بیشترین خسارت‌ها را دیدند. جاری شدن سیل در این مناطق دست کم 4 کشته و 2 نفر مفقود بر جای گذاشته است. بیشتر از آزاده اسدی بشنویم.
بارندگی در 3 روز گذشته در 12 استان کشور از غرب تا شرق، ایلام تا خراسان شمالی و رضوی و شمال تا جنوب، گیلان تا خوزستان سیل و آب گرفتگی شدید ایجاد کرده است. آنطور که رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرده، مشغول امداد رسانی به 136 شهر، روستا و منطقه عشایر نشین گرفتار سیل و آب گرفتگی است. در اطلاعیه سازمان هواشناسی همچنین به شهروندان استان تهران هم هشدار داده شده است. بیش از 9 رودخانه در شمال استان تهران جاری است. مدیر کل بحران استان تهران از شهروندان خواسته از حاشیه رودخانه ها از جمله درکه و دربند دور باشند و از سفرهای غیر ضروری در محورهای شمالی خودداری کنند. در این سیل ها که برخی از شهرهای استان خوزستان و لرستان را در نوردیدند، چند نفر کشته و مفقود شدند. هاشم بالدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان خوزستان در گفتگوی با شبکه تلویزیونی خبر در مورد خسارت‌های این سیل گفت.
اطلاعات لازم داده شد مبنی بر اطلاع رسانی به همه روستاییان، دامداران و حتی شهرهایی که در جوار رودخونه هستند که روستاها تخلیه بشن در شهرستانی مثل شهرستان دسفول و شهرستان شوش و شهرستانی مثل کارون هم به دلیل اینکه در پیچ رودخونه کارون هست و ممکن است اون روستای پایین دست رو تهدید میکنه آماده باش اعلام شد برای بحث تخلیه.
احتمال ریزش کوه در استانهای غربی و جنوب غربی کشور و همچنین احتمال طغیان رودخانه و رانش زمین به دلیل بارندگی و سیلاب‌های اخیر وجود دارد. کمربندی‌های مختلفی در غرب و جنوب غرب کشور مسدود شدند، از جمله پل دختر خرم‌آباد و کمربندی دهلوران که ریزش کوه در این مناطق جدی توصیف شده است. تابستان سال گذشته سیل استان‌های شمالی کشور را در بر گرفت. یک سال قبل‌تر طوفانی سحبگین و تیره آسمان استان تهران را پوشاند و چند زخمی بر جای گذاشت. حمید رضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران که در مورد این به هم ریختگی آب و هوایی در ایران پژوهش کرده میگوید این میزان شدت و حدت سیل آب گرفتگی در کنار مدیریت نکردن درست سیلاب و لایروبی نکردن رودخانه ها میتواند از اثرات دستکاری طبیعت در کشور باشد.
در خیلی از مسیرهایی که سیلاب های غیر مخرب در گذشته می اومده ما الان سیلاب های مخرب داریم. در 10 سال گذشته ما در منطقه گرگان، در منطقه پارک ملی گلستان، در خیلی مناطق سیلاب های بسیار مخرب داشتیم که هیچ وقت اینا سابقه نشد. سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده. جابجا کردیم طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم، درخت بالادست رو قطع کردیم، حالا ویلاسازی شده، خیابون کشی شده، یعنی یک عرصه بسیار مستعدی برای سرعت گرفتن سیلاب آماده کردیم. از این طرف بیشترین مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم.
آنطور که مسئولان میگویند تا این لحظه بیشترین خسارت سیل و بارندگی در استانهای ایلام، خوزستان و لرستان بوده است. علاوه بر تخریب پل و زیرساختها، گفته میشود که به خانه‌های مسکونی هم در این مناطق آسیب‌های جدی وارد شده است.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو بشنویم. شماره های تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. وقتش با هم صدای شما رو بشنویم.
در پاسخ اون بیننده گرامی که گفتند آقای بابک زنجانی رو آقای جهانگیری به ایته مشورت خودشون راه ندن، میخواستم بگم که سیستم از پای ویرانه.
آقای احمدی نژاد، از روز اول تا به حال چنین ادویات زشت به کار میبرید که دولت آقای روحانی گند زده است. این ادویات پسندیده چه کسی است؟
اگر کروبی و موسوی بیان اعتراف کنند به اون سکوت وحشتناک سر کشتارها و سرکوب، بعد میشه نشست باشون بحث کرد.
خواستم به آقای رهبر بگید که چرا انقدر ملت ایران را اذیت میکنه.
وقتش سری بزنیم به دنیای رسانه‌های کاغذی و ببینیم این اول هفته روزنامه‌های چاپ تهران با چه تیترهایی منتشر شدن. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا از طریق اسکایپ با ماست به بررسی این تیترها بپردازه. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، گزارش های درباره وقوع سیل و خسارت های گسترده به ده ها شهر و روستا از عناوین اصلی روزنامه های شنبه است. روزنامه های امروز چه روایتی از آسیب ها، خسارت ها و امداد رسانی ها دارند؟
روزنامه ایران در گزارشی که گزارش مفصلی هم هست اشاره کرده که تلاش برای امدادرسانی و جبران خسارت سیل در 12 استان ادامه داره. این روزنامه تاکید کرده که به رغم اینکه بارش سنگین باران در چند روز گذشته تا حدی سایه خشکسالی رو از بسیاری از استانهای ایران دور کرده، اما خساراتی به شهروندان به ویژه مردمی که در روستاها زندگی میکنن وارد کرده. آماری که این روزنامه داده اینه که به 136 شهر و همچنین شماری از روستاها خسارت‌هایی وارد شده. شمار قربانیان رو هم روزنامه ایران دستی کم یک نفر اعلام کرده و نوشته یک نفر هم مفقود شده. از دستور آقای حسن روحانی برای امداد رسانی ویژه به سیل زدگان هم گزارش داده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه وقایع اتفاقیه است. این روزنامه شمار قربانیان سیل اخیر رو دو نفر اعلام کرده و نوشته که امداد رسانی به برخی از مناطق سیل زده همچنان ادامه داره و البته برخی از راه‌های روستایی که روستاهاش در محاصره سیل قرار گرفته به نوشته این روزنامه همچنان بسته است.
و روزنامه ایران از کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی چه چیزایی نوشتند؟
روزنامه همدلی در تیتر اصلی خودش با عنوان جولان حاشیه‌ها در استانبول نوشته که 13 نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی روز گذشته در حالی به پایان رسید که در پایانش بیانیه‌ای که آماده شده بود موجب شد که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست پایانی شرکت نکنند. اونطوری که این روزنامه نوشته موادی از این بیانیه مربوط است به محکوم کردن حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد و همچنین دخالت جمهوری اسلامی در برخی از کشورها که این بیانیه اون رو دخالت تروریستی در این کشورها توصیف کرده. البته روزنامه‌های دیگر هم واکنش‌هایی نشون دادن. یکی از این روزنامه‌ها روزنامه وطن امروز هست که پادشاه عربستان رو بیمار سعودی توصیف کرده و نوشته که ایشون زهر خودش رو به جمهوری اسلامی و ایران زده در این نشست. و روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش با عنوان درک ما از برجام منطقه‌ای تأکید کرده که دولت آقای روحانی نباید به فکر برجام منطقه‌ای باشه، چرا که کشورهایی مثل عربستان سعودی در فکر کاهش نفوذ ایران در منطقه هستند.
دیدم روزنامه شرق امروز گزارشی داره از ابلاغ حذف رشته نقاشی از هنرستان‌ها. جزئیات بیشتری برامون دارید؟
روزنامه شرق در این گزارش یک نامه منتشر کرده، یعنی تصویری از یک نامه رو که آقای برزین زرقامی یکی از مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدارس و مدیر کل مجموعه آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده و تاکید کرده با توجه به اینکه تغییراتی در برنامه‌های درسی وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده، از این پس هنرستان‌های مربوط به آموزش هنر رشته نقاشی رو نخواهند داشت.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این صبحانه با خبر، پرسپولیس با شکست استقلال بعد از 58 هفته صدرنشین شد. آب و هوای امروز ایران. امروز آسمان ایران در همه استان‌ها ابری و نیمه ابری است، گرچه از جمعه عصر بارش باران در بیشتر نقاط ایران کمتر شده، ولی سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز شنبه از بعد از ظهر تا عصر در تمامی مناطق ایران به جز جنوب شرق کشور بارش پراکنده و رگبار همراه با رعد و برق را خواهیم داشت که احتمال رخ داده این بارش‌های پراکنده در نواحی کوهستانی بیشتر هستش. با توجه به این پیش بینی ها و فعالیت سامانه بارشی، امروز هم در شمال شرق و شرق کشور رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطقی هم بارش تگرگ پیش بینی میشه.
در ادامه صبحانه با خبر مروری میکنیم بر سرخط چند خبر. شماره تلفات سیل در استانهای مختلف ایران به 4 کشته و 2 مفقود رسیده است. در واکنش به انتقادهای رئیس بانک مرکزی ایران، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا جزء برجام نیست. رئیس کل بانک مرکزی ایران که به آمریکا سفر کرده، قدرت‌های جهانی را به عدم پایبندی به مفاد برجام متهم کرده است. برای دومین روز پیاپی بامداد امروز زلزله قوی جنوب غربی ژاپن را به لرزه درآورد و برای یک ساعت هشدار سونامی در این کشور صادر شد. اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی خود ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته در آنکارا با مقام‌های ترکیه دیدار و گفتگو کرد. احمد جنتی امام جمعه تهران میگوید عده‌ای در سطوح بالای مملکت ثروت‌های کلان را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. و رئیس مرکز فوریت های پزشکی ایران میگوید تنها 10% از تماس ها با اورژانس 115 جدی و بقیه مزاحمت یا غیر ضروری هستند.
دوستداران عملهای زیبایی در ایران بسیارن، به خصوص اونهایی که دوست دارن بینی خوش فرمتری داشته باشن. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به گزارشی که خبرگزاری فرانسه در این باره تهیه کرده.
اتاق عمل در تهران است و نازنین می‌خواهد برای سومین بار بینیش را به تیغ متخصص جراحی پلاستیک بسپارد و رانهایش را هم با لیپوساکشن از چربی اضافی پاک کند. جواد امیریزاد، جراح پلاستیک که انجام این عمل را بر عهده دارد، میگوید در میان متقاضیانی که به کلینیک خصوصیش مراجعه می‌کنند، تعدادی هم می‌خواهند سینه‌هایشان را بزرگ کنند. دکتر امیرزاد میگوید در سالهای گذشته تعداد مردانی هم که خواهان جراحی‌های زیبایی هستند رشد قابل توجهی داشته.
نکته که وجود داره، مثلا 23-24 سال پیش که من فارغ التحصیل شدم، شاید 5% آقایان تمایل داشتن که جراحی زیبایی بینی انجام بدن، در حال حاضر این 5% شده 35%.
علاقه ایرانیان به جراحی‌های زیبایی ایران را در میان 10 کشوری قرار داده که بیشترین تعداد جراحی‌های پلاستیک را در دنیا انجام می‌دهد. مهناز مهری، یکی از مدیران شرکتی بازرگانی در تهران، میگوید بعد از اینکه نزدیکانش عمل زیبایی بینی کردند، او هم به این کار ترغیب شد.
وقتی اطرافیانم مثلا خواهرم، مادرم اینا عمل کردن، به فاصله یک ماه بعد تصمیم گرفتم منم این کارو بکنم. یعنی یه چیز کاملا مصری بود، یه واگیر داشت.
به گفته دکتر امیریزاد، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، آمار رسمی هاکی است که سالانه تا 40,000 عمل زیبایی در ایران صورت می‌گیرد که 60% از آنها مربوط به بینی است. این متخصص جراحی پلاستیک معتقد است که آمار غیر رسمی بسیار بیش از این هاست و تعدادی از مردم برای تغییر و تصحیح فیزیکی به سراغ متخصصانی خارج از حوزه جراحی پلاستیک می روند. ولی دکتر جواد امیریزاد در مجموع بالا رفتن تقاضا برای عملهای زیبایی در ایران را مثبت می داند.
این مدرن شدن جامعه است و این چیز بدی نیست. ما این نشون دهنده مدرن شدن جامعه ماست و ما باید خوشحال باشیم که جامعه داره مدرن میشه.
انجمن بین المللی جراحی پلاستیک و زیبایی در سال 2013 میلادی، یعنی حدود 3 سال قبل، گزارش داده بود که ایران بعد از برزیل، مکزیک و آمریکا 4 کشور دنیا از لحاظ تعداد عملهای زیبایی بر روی بینی بوده است.
حساس‌ترین بازی لیگ برتر فوتبال ایران و خبرهای دیگری از ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. حساس‌ترین بازی لیگ برتر فوتبال ایران شهرآورد تهران، بازی تیم‌های پرسپولیس استقلال، یکی از جذاب‌ترین نمایش‌های این دو تیم تا یه سال‌های اخیر بود و برتری 4-2 پرسپولیس در روزی که بارون به شدت می‌بارید، ورزشگاه آزادی مملو از تماشاگرش بود، عده زیادی هم پشت درهای ورزشگاه موندن. پرسپولیس با این برتری برای اولین بار در فصل جاری به صدر جدول صعود کرد، 48 امتیازی شد. حالا سرنوشت پرسپولیس دست خودشه. برای احراز عنوان قهرمانی استقلال خوزستان با 47 امتیاز دوم، استقلال تهران در رده سوم با 45 امتیاز که با این شکست به شدت تهدید میشه از جانب تراکتورسازی و نفت 42 امتیازی. این نتیجه در حالی رقم خورد که از سال 1352 تا کنون سابقه نداشت. 6 گل در شهرآورد تهران به ثمر برسه، ضمن اینکه مهمین بازی متوالیه که استقلال نمیتونه پرسپولیس رو از پیشرو برداره. برانکو ایوانکوویچ بعد از پیروزی تیمش گفت که ما جوگیر نمیشیم و سعی میکنیم خواسته اصلی هوادارا که کسب عنوان قهرمانیه رو محقق کنیم. خبر بعدی درباره رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی که ساعتی قبل از شهرآورد تهران تو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و بسیاری از تماشاگرایی که فوتبال رو دیدن با شیپورهای مخصوص فوتبال در ورزشگاه حضور داشتن و این مسابقات رو پیگیری کردن. مسعود اسماعیل پور در 61 کیلو انتخاب شد برای جام جهانی آمریکا. سید احمد محمدی شکست خورد، ضمن اینکه مصدوم بود، مقابل میثم نصیری و باید دید چه تصمیمی کمیته فنی میگیره، آیا سید احمد محمدی رو کنار میگذاره یا اینکه شرایط دیگری رو اونا مد نظر قرار خواهند داد. در همین رقابت ها در کشتی فرنگی حسین نوری بسیار خوب ظاهر شد، حبیب اخلاقی رو شکست داد و برای کشتی فرنگی به احتمال زیاد او انتخاب میشه برای المپیک. علیرضا کریمی در 86 کیلوگرم آزاد حرف اول زد و حسن یزدانی هم در 74 کیلوگرم کشتی آزاد تونست مصطفی حسین خانی رو از پیش رو برداره. رقابت های تنیس دختران فدکاپ در منطقه آسیا و اقیانوسیه تیم ایران بعد از دو شکستی که مقابل فیلیپین و جزایر پاسیفیک متحمل شده بود تونست یک پیروزی جالب توجه رو به دست بیاره. مقابل بحرین ایران 3-0 پیروز شد. صدف صادق وزیری و سارا امیری هر کدوم یه پیروزی انفرادی کسب کردن. در رقابت های دو نفرم تونستن حریفان بحرینی خودشون رو از پیش رو بردارن. قرعه کشی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد. رئال مادرید باید با منچستر سیتی روبرو بشه برای راهیابی به فینال. اتلتیکو مادرید هم به مسافه بایر مونیخ خواهد رفت. در رقابت های لیگ اروپا هم لیورپول خورد به ویارئال، برای راهیابی به فینال مسافه سختی خواهد بود بین نمایندگان انگلستان و اسپانیا. و خبر آخر، رقابت های تنیس مونته کارلو دیروز در شرایطی که نوواک جوکوویچ پیشتر از گردونه رقابت ها خارج شده بود، راجر فدرر هم شکست خورد و حذف شد. او مقابل جوی فیلسونگ از فرانسه. شنبه ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
وقتش با هم موسیقی گوش کنیم با منتخب هایی از بردیا افشین که طبق معمول شنبه ها نگاهی کرده به تازه های بازار موسیقی در بریتانیا.
پی جی هاروی، هنرمند مطرح و پیشروی انگلیسی، نام نهمین آلبوم استودیویش رو گذاشته پروژه تخریب امید 6، که این نام اشاره داره به پروژه هایی که وزارت خانه‌سازی و توسعه شهری ایالات متحده اونها رو به منظور احیای بافت های فرسوده مسکونی پیش میبره. پروژه هایی که به زعم منتقدین منجر به تسویه بافت های اجتماعی میشه. پی جی هاروی خودش از منتقدین این پروژه های جاه طلبانه شهری است. با این حال اثر جدید و نقادانش به مزاق سیاست مداران آمریکایی از جمله شهردار پیشین واشنگتن دی سی آقای وینسنت سی گری خوش نیومده. جان کارپنتر یک سینماگر خیلی خاصه، کارگردان، فیلم نام نویس، تدوینگر و تهیه کننده‌ای که در عرصه های مختلفی تا به حال فیلم ساخته، به ویژه در عرصه های علمی تخیلی و سینمای وحشت. فیلم هاش البته اغلب با استقبال تجاری روبرو نبودند. با این حال بسیاری این مرد 68 ساله آمریکایی رو از جمله چهره های جریانساز و الهام بخش سینما در دهه های اخیر محسوب می کنند. و فیلم های جان کارپنتر یک حلقه از طرفداران پر و پا قرص مخصوص به خودش رو داره. به علاوه اینها آقای کارپنتر که فرزند یک آهنگساز بوده، مشهور به ساخت موسیقی متن برای اکثر فیلم های خودش و حالا او در ادامه تجربه های موسیقاییش دومین آلبوم استودیویی انفرادیش رو منتشر کرده به نام Lost Themes 2، نغمه های گم شده 2. جان کارپنتر سری اول این آلبوم رو پارسال منتشر کرده بود که سخت مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفت. گروه سانتانا پس از 4 دهه، یعنی دقیقاً 45 سال، با اکثر اعضای ترکیب اصلی و دوران اولیه‌اش آلبومی را منتشر کرده. سانتانا که 49 سال پیش در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا شکل گرفته بود، اون هم به سرکردگی کارلوس سانتانا، در طی این سالها ترکیبش بارها و بارها عوض شده و تنها خود کارلوس سانتانا در اون ثابت بوده و نزدیک به 80 نفر هنرمند به این ترکیب اضافه شدند و از اون خارج. اما از 3 سال قبل ترکیب کلاسیک سانتانا دوباره شکل گرفته، ترکیبی که آخرین بار به هنگام ضبط آلبوم سانتانای 3 در سال 1971 در استودیو کنار هم قرار گرفته بودند. و حالا این ترکیب دیروز آلبوم سانتانای 4 رو منتشر کرده که باز هم در فضای موسیقی راک، به علاوه پر است از عناصری از موسیقی لاتین.
7:30 وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من حسن جعفری، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
و با عناوین مهمترین خبرها این برنامه رو شروع میکنیم. شماره تلفات سیل در استان‌های مختلف ایران به 4 کشته و 2 مفقود رسید.
سخنگوی کاخ سفید میگوید دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا جزو مفاد توافق هسته‌ای نیست.
بامداد امروز برای دومین روز پیاپی زلزله قوی جنوب ژاپن را به لرزه درآورد.
شماره تلفات سیل در استان‌های مختلف ایران به 4 کشته و 2 مفقود رسیده است. این خبر را روز گذشته امین صابری نیا رئیس اورژانس ایران اعلام کرد و افزود یکی از مفقودان کودکی 5 ساله است. مقام‌های محلی نیز گفتند با توقف یا کاهش بارش‌ها در اکثر استان‌ها وضعیت بحرانی به پایان رسیده، اما در 3 استان خوزستان، لرستان و ایلام میزان خسارت‌ها بسیار زیاد بوده است. پیشتر گزارش شده بود که بسیاری از روستاهای شمال استان خوزستان به ویژه در اطراف دزفول، اندیمشک و شوش تخلیه شدند.
کاخ سفید اعلام کرد دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا جزء مفاد توافق هسته‌ای نیست. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، عصر دیروز در واکنش به انتقادهای رئیس بانک مرکزی ایران گفت که این موضوع قابل بررسی نیست.
قرار نیست ایران به سیستم مالی آمریکا دسترسی پیدا کنه. این جزء تعهدات برجام نیست و قابل بررسی هم نیست.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که به آمریکا سفر کرده است، در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که قدرت‌های جهانی به مفاد برجام پایبند نبودند و تهران برای دسترسی به اموال مسدود شده‌اش همچنان با مشکل روبروست. شماری از مقام‌های آمریکا از جمله پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، گفتند اجازه نخواهند داد دولت اوباما دسترسی به سیستم مالی دلار را در اختیار ایران بگذارد.
برای دومین روز پیاپی بامداد امروز زلزله قوی جنوب غربی ژاپن را به لرزه درآورد و تا کنون دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. زلزله دیروز در همین منطقه به مرگ 9 نفر منجر شده بود. شدت زلزله امروز 7.3 ریشتر گزارش شده و در پی وقوع آن برای 1 ساعت هشدار سونامی صادر شد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به خبرنگاران گفت دستور داده است شمار بیشتری از نیروهای ارتش عازم منطقه زلزله زده شوند و تمامی امکانات برای نجات آسیب دیدگان بسیج شده است. بنابر گزارش های اولیه، زمین لرزه امروز باعث فرو ریختن چندین ساختمان، تخریب 100، قطع برق و گرفتار شدن شماری از ساکنان منطقه در ساختمان های مخروبه شده است. زلزله های دیروز و امروز صدها زخمی نیز بر جای گذاشته.
اجلاس سران سازمان‌های همکاری اسلامی دیروز در استانبول به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این اجلاس دست کم 4 بند به انتقاد از مواضع ایران اختصاص یافته است. این بیانیه ایران را به حمایت از تروریسم در سایر کشورهای عضو متهم کرده و خواستار تغییر نگرش جمهوری اسلامی شده است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفته است که این بندها با دخالت عربستان و در اجلاس جده تنظیم شده است. به گفته آقای عراقچی، به دلیل صادر نشدن ویزا برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس حضور نداشتند. از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که برای شرکت در همین اجلاس به استانبول رفته بود، دیروز عازم آنکارا شد و با مقام‌های ترکیه از جمله احمد داوود اوغلو، نخست وزیر آن کشور، دیدار کرد.
در ادامه تنش سیاسی در مقدونیه بر سر پرونده شنود غیرقانونی، تجمع معترضان ضد دولتی برای 4 شب پیاپی دیشب نیز در پایتخت این کشور ادامه یافت. تجمع کنندگان خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور هستند و به گفته خبرگزاری ها شمار آنان در تجمع دیشب به بیشترین تعداد در روزهای اخیر رسید. گیورگ ایوانوف، رئیس جمهوری مقدونیه، میگوید از مقام خود استعفا نمی کند و اقدامش در عفو شماری از محکومان قانونی بوده است. سال گذشته برملا شدن شنود غیرقانونی از هزاران شخصیت سیاسی و اجتماعی به رسوایی بزرگی در مقدونیه منجر شد، اما به تازگی 56 تن از بازداشت شدگان آن پرونده مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفتند.
و احمد جنتی امام جمعه تهران میگوید عده‌ای در سطوح بالای مملکت ثروت‌های کلان را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. آقای جنتی دیروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت نباید گذاشت عده‌ای در سطوح بالای مملکت یا در بخش‌های خصوصی پول‌های میلیارد دلاری جمع و خرج کنند یا آن را به اندونزی، امارات، ترکیه و اروپا ببرند. احمد جنتی در سال 89 نیز گفته بود بنابر سندی که در اختیار دارد، به گفته او رهبران فتنه از سعودی‌ها 1 میلیارد دلار پول گرفتند. این اتهام از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رد شد. امروز شنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه یک هیئت عالی رتبه وارد تهران میشه. شش کمیسر اتحادیه اروپا در این سفر خانم موگرینی رو همراهی خواهند کرد. برای اینکه از اهداف این سفر بیشتر بدونیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، از طریق اسکایپ همراه هستیم. سلام آقای روشندل، صبحتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، مناسبت اصلی سفر خانم موگرینی به تهران، اون هم در کمتر از یک هفته پس از سفر نخست وزیر ایتالیا، چی میتونه باشه؟
با توجه به اینکه خانم موگرینی مسئول روابط خارجی و سیاست خارجی کل اتحادیه به حساب میان، یعنی در واقع به خاطر یک کشور خاص به اونجا سفر نمی کنن، بلکه سیاست گذاری میشه برای کل مجموعه اعضای اتحادیه اروپا، و این سفر خیلی هم کوتاه در واقع در تعطیلات آخر هفته اروپا انجام میشه، به نظر میرسه که کاملا مشخصا روی مسائل اقتصادی دارن کار میکنن و اینکه سیاست گذاری باشه با حضور شش کمیسر اعزامی از طرف اتحادیه اروپا در زمینه‌های مختلف به اصطلاح صنایع، تجارت و اقتصاد و روابطی در این حد.
به نظر شما تا چه حد این سفر میتونه مسائل پیچیده معاملات خارجی با ایران رو حل و فصل کنه؟
به نظر میرسه که در روابط ایران و غرب در مرحله پس از اجرای برجام یک جای خالی ایجاد شده و اون این استش که ایران با وجود برداشته شدن بسیاری از تحریم ها هنوز نمیتونه داخل سیستم اقتصادی غرب عمل بکنه. بسیاری از بانک ها هنوز نمیتونن با بانک‌های خارجی روابطی داشته باشن و در مذاکرات اخیری که مدیر کل بانک مرکزی ایران با وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم انجام داد این مسئله مطرح شد. خواست ایران این هستش که بتونه وارد سیستم به اصطلاح نظام مالی آمریکا بشه. کاخ سفید هم اعلام کرد یک همچین تعهدی آمریکا نداره که این اجازه رو بده. اینا همه نشون میده که در واقع این گیر اقتصادی میتونه به صورت اهرمی بر مسائل سیاسی اثر بکنه و بخشی از این مسافرت میتونه حلوش اون قضیه باشه که در اون مورد بخوان اخلاق و رفتار منطقه‌ای ایران رو تعدیل بکنه.
بیشتر به مسائل اقتصادی اشاره کردید. آیا مذاکرات این هیئت از اتحادیه اروپا با ایران فقط محدود به مسائل اقتصادی و تجاری خواهد بود یا مسائلی در ارتباط با حقوق بشر نیز تو این سفر مطرح میشه؟
همطور که در آغاز هم عرض کردم، خانم موگرینی در واقع نماینده اتحادیه اروپا است. قبل از سفر ایشون نماینده هلند در اتحادیه اروپا از ایشان خواسته که مسئله حقوق بشر ایران رو به شدت پیگیری بکنن. اگرچه اعلام شده که فرصت کافی برای این قضیه وجود نداره، ولی به نظر من میرسه یک بخشی از گفتگوها حول اوش مسئله حقوق بشر خواهد بود، مسئله فشارهایی که در ایران به روی روشنفکرها و غیره وارد میشه یکی از مسائل عمده خواهد بود. بنابراین محدود به مسائل اقتصادی نیست و حقوق بشر هم جزی از اون هست.
مرسی از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی که همراه این صفحه با خبر بود. از میان 9 استانی که در 3 روز گذشته بارش شدید باران داشتند، 2 استان خوزستان و ایلام بیشترین خسارت‌ها را دیدند. جاری شدن سیل در این مناطق دست کم 4 کشته و 2 نفر مفقود بر جای گذاشته است. بیشتر از آزاده اسدی بشنویم.
بارندگی در 3 روز گذشته در 12 استان کشور از غرب تا شرق، ایلام تا خراسان شمالی و رضوی و شمال تا جنوب، گیلان تا خوزستان سیل و آب گرفتگی شدید ایجاد کرده است. آنطور که رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرده، مشغول امدادرسانی به 136 شهر روستا و منطقه عشایر نشین گرفتار سیل و آب گرفتگی است. در اطلاعیه سازمان هواشناسی همچنین به شهروندان استان تهران هم هشدار داده شده است. بیش از 9 رودخانه در شمال استان تهران جاری است. مدیر کل بحران استان تهران از شهروندان خواسته از حاشیه رودخانه ها از جمله درکه و دربند دور باشند و از سفرهای غیر ضروری در محورهای شمالی خودداری کنند. در این سیل ها که برخی از شهرهای استان خوزستان و لرستان را در نوردیدند، چند نفر کشته و مفقود شدند. هاشم بالدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی خبر در مورد خسارت های این سیل گفت:
اطلاعات لازم داده شد مبنی بر اطلاع رسانی به همه روستاییان، دامداران و حتی شهرهایی که در جوار رودخانه هستند که روستاها تخلیه بشن در شهرستانی مثل شهرستان دسفول و شهرستان شوش و شهرستانی مثل کارون هم به دلیل اینکه در پیچ رودخانه کارون هست و ممکن است اون روستای پایین دست رو تهدید میکنه آماده باش اعلام شد برای بحث تخلیه.
احتمال ریزش کوه در استانهای غربی و جنوب غربی کشور و همچنین احتمال طغیان رودخانه و رانش زمین به دلیل بارندگی و سیلاب‌های اخیر وجود دارد. کمربندی‌های مختلفی در غرب و جنوب غرب کشور مسدود شدند، از جمله پل دختر خرم‌آباد و کمربندی دهلوران که ریزش کوه در این مناطق جدی توصیف شده است. تابستان سال گذشته سیل استانهای شمالی کشور را در بر گرفت. یک سال قبل‌تر طوفانی سهمگین و تیره آسمان استان تهران را پوشاند و چند زخمی بر جای گذاشت. حمیدرضا میرزاده، خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران که در مورد این به هم ریختگی آب و هوایی در ایران پژوهش کرده، میگوید این میزان شدت و حدت سیل و آب گرفتگی در کنار مدیریت نکردن درست سیلاب و لایروبی نکردن رودخانه ها میتواند از اثرات دستکاری طبیعت در کشور باشد.
در خیلی از مسیرهایی که سیلاب های غیر مخرب در گذشته می اومده، ما الان سیلاب های مخرب داریم. در 10 سال گذشته ما در منطقه گرگان، در منطقه پارک ملی گلستان، در خیلی مناطق سیلاب های بسیار مخرب داشتیم که هیچ وقت اینا سابقه نشد. سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده. جابجا کردن طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم، درخت بالادست رو قطع کردیم، حالا ویلاسازی شده، خیابون کشی شده، یعنی یک عرصه بسیار مستعدی برای سرعت گرفتن سیلاب آماده کردیم. از این طرف یک سری مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم.
آنطور که مسئولان میگویند تا این لحظه بیشترین خسارت سیل و بارندگی در استانهای ایلام، خوزستان و لرستان بوده است. علاوه بر تخریب پل و زیرساختها، گفته میشود که به خانه‌های مسکونی هم در این مناطق آسیب‌های جدی وارد شده است.
وقتش سری بزنیم به دنیای رسانه‌های کاغذی و ببینیم این اول هفته روزنامه‌های چاپ تهران با چه تیترهایی منتشر شدن. شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار مقیم کانادا، از طریق اسکایپ با ماستا به بررسی این تیترها بپردازه. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، گزارش‌های درباره وقوع سیل و خسارت‌های گسترده به ده‌ها شهر و روستا از عناوین اصلی روزنامه‌های شنبه است. روزنامه‌های امروز چه روایتی از آسیب‌ها، خسارت‌ها و امدادرسانی‌ها دارند؟
روزنامه ایلان در گزارشی که گزارش مفصلی هم هست اشاره کرده که تلاش برای امدادرسانی و جبران خسارت سیل در 12 استان ادامه داره. این روزنامه تاکید کرده که به رغم اینکه بارش سنگین باران در چند روز گذشته تا حدی سایه خوشسالی رو از بسیاری از استانهای ایران دور کرده، اما خساراتی به شهروندان به ویژه مردمی که در روستاها زندگی میکنن وارد کرده. آماری که این روزنامه داده اینه که به 136 شهر و همچنین شماری از روستاها خسارت‌های وارد شده. شمار قربانیان رو هم روزنامه ایران دستی کم 1 نفر اعلام کرده و نوشته 1 نفر هم مفقود شده. از دستور آقای حسن روحانی برای امدادرسانی ویژه به سیل‌زدگان هم گزارش داده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه وقایع اتفاقیه است. این روزنامه شمار قربانیان سیل اخیر رو 2 نفر اعلام کرده و نوشته که امدادرسانی به برخی از مناطق سیل‌زده همچنان ادامه داره و البته برخی از راه‌های روستایی که روستاهاش در محاصره سیل قرار گرفته به نوشته این روزنامه همچنان بسته است.
و روزنامه ایران از کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی چه چیزایی نوشتند؟
روزنامه همدلی در تیتر اصلی خودش با عنوان جولان حاشیه‌ها در استانبول نوشته که 13 نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی روز گذشته در حالی به پایان رسید که در پایانش بیانیه‌ای که آماده شده بود موجب شد که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست پایانی شرکت نکنند. اونطوری که این روزنامه نوشته موادی از این بیانیه مربوط است به محکوم کردن حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد و همچنین دخالت جمهوری اسلامی در برخی از کشورها که این بیانیه اون رو دخالت تروریستی در این کشورها توصیف کرده. البته روزنامه های دیگر هم واکنش های نشون دادن. یکی از این روزنامه ها روزنامه وطن امروز هست که پادشاه عربستان رو بیمار سعودی توصیف کرده و نوشته که ایشون زهر خودش رو به جمهوری اسلامی و ایران زده در این نشست. و روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش با عنوان درک ما از برجام منطقه‌ای تاکید کرده که دولت آقای روحانی نباید به فکر برجام منطقه‌ای باشه، چرا که کشورهایی مثل عربستان سعودی در فکر کاهش نفوذ ایران در منطقه هستند.
دیدم روزنامه شرق امروز گزارشی داره از ابلاغ حذف رشته نقاشی از هنرستان‌ها. جزئیات بیشتری برامون دارید؟
روزنامه شرق در این گزارش یک نامه منتشر کرده، یعنی تصویری از یک نامه رو که آقای برزین زرقامی یکی از مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدارس و مدیر کل مجموعه آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده و تاکید کرده با توجه به اینکه تغییراتی در برنامه‌های درسی وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده، از این پس هنرستان‌های مربوط به آموزش هنر رشته نقاشی رو نخواهند داشت.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
و در ادامه این صبحانه با خبر، پرسپولیس با شکست استقلال بعد از 58 هفته صدرنشین شد. آب و هوای امروز ایران رو با هم مرور میکنیم. امروز آسمان ایران در همه استان‌ها ابری و نیمه ابری است، گرچه از جمعه عصر بارش باران در بیشتر نقاط ایران کمتر شده، ولی سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز شنبه از بعد از ظهر تا عصر در تمامی مناطق ایران به جز جنوب شرق کشور بارش پراکنده و رگبار همراه با رعد و برق رو خواهیم داشت که احتمال رخداد این بارش‌های پراکنده در نواحی کوهستانی بیشتر هستش. با توجه به این پیش‌بینی‌ها و فعالیت سامانه بارش امروز هم در شمال شرق و شرق کشور رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطقی هم بارش تگرگ پیش بینی میشه.
در ادامه صبحانه با خبر مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها. شماره تلفات سیل در استان‌های مختلف ایران به 4 کشته و 2 مفقود رسیده است. در واکنش به انتقادهای رئیس بانک مرکزی ایران، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا جزء برجام نیست. رئیس بانک مرکزی ایران پیشتر گفته بود قدرت‌های جهانی به مفاد برجام پایبند نیستند. برای دومین روز پیاپی بامداد امروز زلزله قوی جنوب غربی ژاپن را به لرزه درآورد. اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی خود ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در آنکارا با مقام‌های ترکیه دیدار و گفتگو کرد. احمد جنتی امام جمعه تهران میگوید عده‌ای در سطوح بالای مملکت ثروت‌های کلان را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. و رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ایران میگوید تنها 10% از تماس‌ها با اورژانس جدی است و بقیه مزاحمت یا غیر ضروری هستند.
اما در خبرها و گزارش‌ها از ادامه سیل در ایران و آماده باش 14 استان دیدید و شنیدید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و دنبال کنید و البته نظر بدید. من چند نظر از شما در مورد خبر سیل در ایران رو براتون میخونم. خیلی از کاربرها به این بی‌مسئولیت مدیران اشاره کردن و به جای خالی مدیریت بحران در ایران و گروهی هم به طعنه نوشتن که آخوندها در ایران به دنبال مقصر اصلی هستند. حجاب زنان باعث سیل شده یا دست استکبار. اما ایلیا برای ما نوشته که به پدافند غیر عامل اشاره کرده و نوشته این اتفاق پیش بینی شده بود و رادیو و تلویزیون ایران هشدار داده بودند. اگر استاندار و ستاد مدیریت بحران کاری نکردند، چرا پدافند غیر عامل که در دست سپاه است و مسئولیتش تمرکز و رسیدگی به مراکز حساس در زمان جنگ و بلایای طبیعی هستش کاری انجام نداد؟ از شما دعوت میکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو همراهی کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
حساس‌ترین بازی لیگ برتر فوتبال ایران، رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی کشتی و پیروزی دختران تنیس ایران مقابل بحرین، اینها و چند خبر دیگر در برنامه ورزشی امروز همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. حساس‌ترین بازی لیگ برتر فوتبال ایران، شهرآورد تهران، بازی تیم‌های پرسپولیس استقلال، یکی از جذاب‌ترین نمایش‌های این دو تیم طی سال‌های اخیر بود و برتری 4-2 پرسپولیس در روزی که بارون به شدت می‌بارید ورزشگاه آزادی مملو است. تماشاگر بود، عده زیادی هم پشت درهای ورزشگاه موندن. پرسپولیس با این برتری برای اولین بار در فصل جاری به صدر جدول صعود کرد، 48 امتیازی شد. حالا سرنوشت پرسپولیس دست خودشه. برای احراز عنوان قهرمانی استقلال خوزستان با 47 امتیاز دوم، استقلال تهران در رده سوم با 45 امتیاز که با این شکست به شدت تهدید میشه از جانب تراکتورسازی و نفت 42 امتیازی. این نتیجه در حالی رقم خورد که از سال 1352 تا کنون سابقه نداشت. 6 گل در شهرآورد تهران به ثمر برسه، ضمن اینکه مهمین بازی متوالیه که استقلال نمیتونه پرسپولیس رو از پیشرو برداره. برانکو ایوانکوویچ بعد از پیروزی تیمش گفت که ما جوگیر نمیشیم و سعی میکنیم خواسته اصلی هوادارا که کسب عنوان قهرمانیه رو محقق کنیم. خبر بعدی درباره رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی که ساعتی قبل از شهرآورد تهران تو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و بسیاری از تماشاگرایی که فوتبال رو دیدن با شیپورهای مخصوص فوتبال در ورزشگاه حضور داشتن و این مسابقات رو پیگیری کردن. مسعود اسماعیل‌پور در 61 کیلو انتخاب شد برای جام جهانی آمریکا. سید احمد محمدی شکست خورد، ضمن اینکه مصدوم بود، مقابل میثم نصیری و باید دید چه تصمیمی کمیته فنی میگیره، آیا سید احمد محمدی رو کنار میگذاره یا اینکه شرایط دیگری رو اونا مد نظر قرار خواهند داد. در همین رقابت‌ها در کشتی فرنگی حسین نوری بسیار خوب ظاهر شد، حبیب اخلاقی رو شکست داد و برای کشتی فرنگی به احتمال زیاد او انتخاب میشه برای المپیک. علیرضا کریمی در 86 کیلوگرم آزاد حرف اول زد و حسن یزدانی هم در 74 کیلوگرم کشتی آزاد تونست مصطفی حسین خانی رو از پیش رو برداره. رقابت‌های تنیس دختران فدکاپ در منطقه آسیا و اقیانوسیه، تیم ایران بعد از دو شکستی که مقابل فیلیپین و جزایر پاسیفیک متحمل شده بود تونست یک پیروزی جالب توجه رو به دست بیاره. مقابل بحرین ایران 3-0 پیروز شد. صدف صادق وزیری و سارا امیری هر کدوم یه پیروزی انفرادی کسب کردن. در رقابت‌های دو نفرم تونستن حریفان بحرینی خودشون رو از پیش رو بردارن. قرعه‌کشی مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد. رئال مادرید باید با منچستر سیتی روبرو بشه برای راهیابی به فینال. اتلتیکو مادرید هم به مسافه بایر مونیخ خواهد رفت. در رقابت لیگ اروپا هم لیورپول خورد به ویارئال، برای راهیابی به فینال مسافه سختی خواهد بود بین نمایندگان انگلستان و اسپانیا. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس مونته کارلو دیروز در شرایطی که نوواک جوکوویچ پیشتر از گردونه رقابت را خارج شده بود، راجر فدرر هم شکست خورد و حذف شد. او مقابل جوزی فریتسونگ از فرانسه. شنبه ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بردیا افشین طبق معمول شنبه ها نگاهی کرده به تازه های بازار موسیقی در بریتانیا.
پی جی هاروی، هنرمند مطرح و پیشروی انگلیسی، نام نهمین آلبوم استودیویش رو گذاشته پروژه تخریب امید شش، که این نام اشاره داره به پروژه هایی که وزارت خانه‌سازی و توسعه شهری ایالات متحده اونها رو به منظور احیای بافت‌های فرسوده مسکونی پیش می‌بره. پروژه‌هایی که به زعم منتقدین منجر به تسویه بافت‌های اجتماعی میشه. پی‌جی هاروی خودش از منتقدین این پروژه‌های جاه طلبانه شهری است. با این حال، اثر جدید و نقادانش به مزاق سیاستمداران آمریکایی از جمله شهردار پیشین واشنگتن دی سی آقای وینسنت سی گری خوش نیومده. جان کارپنتر یک سینماگر خیلی خاصه، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، تدوینگر و تهیه کننده‌ای که در عرصه‌های مختلفی تا به حال فیلم ساخته، به ویژه در عرصه‌های علمی تخیلی و سینمای وحشت. فیلم‌هاش البته اغلب با استقبال تجاری روبرو نبودند. با این حال بسیاری این مرد 68 ساله آمریکایی رو از جمله چهره‌های جریان‌ساز و الهام بخش سینما در دهه‌های اخیر محسوب می‌کنند. و فیلم های جان کارپنتر یک حلقه از طرفداران پروپاقرص مخصوص به خودش را داره. به علاوه اینها آقای کارپنتر که فرزند یک آهنگساز بوده، مشهور به ساخت موسیقی متن برای اکثر فیلم های خودش، و حالا او در ادامه تجربه های موسیقاییش دومین آلبوم استودیوی انفرادیش را منتشر کرده به نام Lost Themes 2، نغمه های گم شده 2. جان کارپنتر سری اول این آلبوم رو پارسال منتشر کرده بود که سخت مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفت. گروه سانتانا پس از 4 دهه، یعنی دقیقاً 45 سال با اکثر اعضای ترکیب اصلی و دوران اولیه‌اش آلبومی رو منتشر کرده. سانتانا که 49 سال پیش در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا شکل گرفته بود، اون هم به سرکردگی کارلوس سانتانا، در طی این سالها ترکیبش بارها و بارها عوض شده و تنها خود کارلوس سانتانا در اون ثابت بوده و نزدیک به 80 نفر هنرمند به این ترکیب اضافه شدند و از اون خارج. اما از 3 سال قبل ترکیب کلاسیک سانتانا دوباره شکل گرفته، ترکیبی که آخرین بار به هنگام ضبط آلبوم سانتانای 3 در سال 1971 در استودیو کنار هم قرار گرفته بودند. و حالا این ترکیب دیروز آلبوم سانتانای 4 رو منتشر کرده که باز هم در فضای موسیقی راک، به علاوه پر است از عناصری از موسیقی لاتین.
با هم یک مجله صبحگاهی دیگر رو به پایان رسوندیم. از اینکه سر میز این صبحانه با خبر نشستید ممنون. ما خوشحالیم که همراه ما هستید و آخرین خبرها رو از رادیو فردا پیگیری میکنید.
اما برنامه های رادیو فردا همچنان ادامه داره. تا ثانیه های دیگه با شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
اما من از شما خداحافظی میکنم. هفته خوبی رو شروع کنید، پر از دلخوشی و برکت، شاد باشید و مانا.